پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرضوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز بکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای 6500 کودک به شمول 3500 دختر در مناطق زلزله زده افغانستان ده ها صنف درسی ساخته است. شعبه افغانستان یونیسف امروز در تویتر نوشت که بسیاری از این کودکان قبلا به مکتب نرفته بودند. یونیسف افزوده است که زلزله سال گذشته در برخی از ولایات افغانستان سبب موانع در برابر آموزش کودکان شد. بر اساس آمار رسمی، به اثر زلزله مرگبار سال گذشته در ولایات پکتیکا و خوست نزدیک به 1200 نفر به شمول کودکان جان باختند و 1600 نفر زخمی شدند. هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، پرسش‌هایی را در پیوند به دیدار فریدون سنلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان مطرح کرده است. هدربار امروز جمعه خبر این دیدار را باز توییت کرد و نوشت: آیا زنان افغان در ترکیب هیئت به رهبری سنلی اوغلو حضور دارند؟ آیا متخصصان حقوق زن هستند؟ او پرسیده است که آیا آنها از مدافعان حقوق زن بشنوند؟ سنلی اوغلو از روز پنجشنبه به این سو با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان دو تن جان باختند و 22 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مدیریت ترافیک ولایت بغلان به رسانه ها گفته است که رویداد صبح امروز به اثر تصادم موتر مسافربری با موتر باربری در منطقه کلگه ولسوالی دوشی رخ داد. عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی برخی رانندگان و خراب بودن وضعیت جاده ها از عوامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. جمعیت بزرگ زائران خانه خدا، مقدسترین شهر اسلام یعنی مکه، امروز جمعه برای بزرگترین زیارت حج در سالهای اخیر جمع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتظار می رود که بیش از 2 میلیون تن در گرمای طاقت فرسای عربستان سعودی این مراسم را ادا کنند. زائران با لباسهای سفید و سرپایی مکه را پر کردند. مقامات گفتند که حج امسال یکی از بزرگترین گرد همایی های مذهبی سالانه جهان می تواند رکورد حضور زائران را بشکند. در اوج همگیری کرونا در سال 2020 تنها 10,000 تن اجازه اشتراک در این مراسم را داشتند. و اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که تلاش روسیه برای حمله هوایی به یک میدان هوایی اوکراین در طول شب خونسا شده است. مقامات اردوی اوکراین امروز گفتند که روسیه قصد داشت در جریان حمله برنامه ریزی شده چند میزایل کروز را نیز شلیک کند. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار حملات هوایی بر زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف را به شدت افزایش داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. هماهنگ کننده خاص ملل متحد در افغانستان است. فعالان زن نامه ای را به او فرستادند. یک تر از این زنان می گوید:
ما در این نامه از او خواستیم که باید تمیل گزارشان در بر اساس واقعیت ها باشه، حداقل برای آینده مردم افغانستان، به ویژه برای آینده زنای افغانستان بتونه مؤثر واقع شود.
از دختران دعوت شده است که امتحانات اخیر سمستر هشتم را از طریق آنلاین انجام بدهند. یک محصل دختر گفت:
خوب تجربه ای خاطر است که چون ما همین 4 سال که تحصیل کردن سند خود بگیریم، از نگاه بعدش چی است؟ چون وقتی که ما ای فاکرم آنلاین چون نمیفهم به ما زمانت کده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه، ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. یعنی
خانم صبر رضایی، عامل جلب و جذب پلیس وزارت داخلی حکومت مخلوعی جمهوری، از حبس طالبان آزاد شد، اما یک شاعر نقاش هنوز در حبس به سر میبرد. یک عضو خانواده او میگوید:
از بازداشت حسیب احراری شاعر اهل ادب 19 روز میگذرد، اما تا هنوز در مورد چگونگی گرفتاریش بر ما چیز نگفتند.
آخرین ها از جنگ اوکراین، زائران افغان حج از خدمات شکایت دارند. زندگی یک صراف.
در این شرایط کاروبار ما با تهدیدات مواجه است. مسئولیت ها و مکلفت ها بسیار زیاد است.
در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، فریدون سنلی اغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به این کشور سفر کرده و با مقامهای مختلف طالبان در کابل دیدار کرده است. هرچند آقای اغلو در مورد این سفر و دیدارهای خود چیز نگفته است، اما وزارت‌های داخله و خارجه حکومت طالبان و دی افغانستان بانک در اعلامیه‌های مختلف گفتند که او با سرپرست وزیران داخله و خارجه و رئیس دی افغانستان بانک در کابل ملاقات کرده و در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده است. در همین حال ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغانستان در نامه از آقای اغلو خواستند که در گفتگوها بحران حقوق بشر در افغانستان را در اولویت قرار دهد. در گزارش بیشتر می‌شنوید.
در حالی که فریدون سنلی اغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به افغانستان رفته است، اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغان در نامه‌ای از او خواستند که جامعه جهانی برای حفظ حقوق بشر طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو باشند. در این نامه ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغان از فریدون اغلو و تیمش خواسته شده تا به بحران روان حقوق بشر در کشور اولویت بدهند. در نامه منتشر شده آمده است که زنان افغانستان از بدتر شدن شرایط زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان نگران هستند و در این حال محدودیت‌های طالبان در مورد حقوق زنان در زمینه تحصیل، کار و آزادی رفت آمدشان در واقع زنان افغان را از زندگی عمومی محروم کرده است. در این نامه همچنان در مورد زندگی نظامیان و کارکنان ملکی حکومت جمهوری مخلوع ابراز نگرانی شده و گفته شده است که آنها تحت حاکمیت طالبان با آزار، شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید به مرگ روبرو هستند. در نامه اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض آمده است که انکار طالبان از رعایت حقوق مردم افغانستان و رعایت موازین بین المللی حقوق بشری قابل نگرانی جدی است. همزمان لیلا بسیم، یکی از اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض بر رادیو آزادی، گفت که در این نامه از فریدون اغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستند که به هدف ارزیابیشان با زنان معترض، اعضای جامعه مدنی و متنفذان سیاست‌های طالبان در داخل و بیرون از افغانستان مصاحبه و مشوره نمایند. او گفت:
ما در این نامه از او خواستیم که باید تمیز گزارشان در بر اساس واقعیت‌ها باشه و با اقشار مختلفی از افغانستان باید دیدار گفتگو داشته باشند و در گزارشی رابطه که حداقل برای آینده مردم افغانستان، به ویژه برای آینده زنان افغانستان بتونه مؤثر واقع شود و حداقل بتونه سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل را قانع بسازه که حداقل بعد از این به گونه تعامل با طالبان در ارتباط نباشند و باید بحث محوریشان بحث زنان افغانستان باشد.
او میگوید از آقای اغلو نیز خواسته شده است که به مناطقی که طالبان متهم به آسیب رساندن به غیر نظامیان از جمله پنجشیر شدند سفر کند و با شاهدان عینی صحبت کند و گزارش خود را در مورد افغانستان به اساس واقعیت‌ها در این کشور ارائه کند. از طالبان در مورد نامه زنان معترض و مطالبات و ادعاهای آنها پرسیدیم، اما سخنگویان آنها از جمله ذبیح الله مجاهد تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما قبل از آن حکومت طالبان گفته بود که در افغانستان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان تامین است. ائتلاف زنان معترض افغانستان در حال نامه‌ای را به فریدون اغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان منتشر می‌کند که همکنون او سرگرم سفر به افغانستان است. هرچند آقای اغلو تاکنون در مورد این سفر خود چیزی نگفته است، اما وزارت‌های داخله و خارجی حکومت طالبان و افغانستان بانک در اعلامیه‌های مختلف گفتند که او با سرپرست وزیران وزارت‌های داخله و خارجه و رئیس افغانستان بانک در کابل ملاقات کرده و در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده است. فریدون سنلی اغلو در ماه اپریل سال جاری از سوی آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد به عنوان هماهنگ کننده ویژه برای افغانستان منصوب شد. او وظیفه رهبری ارزیابی مستقل از وضعیت افغانستان و توسعه یک استراتژی واحد را برای رسیدگی به چالش‌های پیشروی این کشور دارد. لانا زکینو سایبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد گفت که آقای اوغلو گزارش آماده شده خود را در مورد وضعیت افغانستان در ماه نوامبر سال جاری به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید تمام پوهنتون‌های خصوصی دفاع مونوگراف محصلین دختر و امتحان آخر سمستر هشتم آنان را به گونه آنلاین تا ختم سمستر خزانی امسال اخذ کنند. شماره از محصلین پوهنتون می گویند این خبر خوش است، اما چی ضمانتی وجود دارد که بعد از این امتحان و دفاع محدودیت از ادامه تحصیل و کارشان برداشته شود؟ جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
حکومت طالبان از همه پوهنتون‌های خصوصی خواسته که دفاع مونوگراف امتحان آخر سمستر هشتم محصلین دختر را به گونه آنلاین از آنان اخذ کنند. در مکتوب وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که یک کپی آن به رادیو آزادی رسیده آمده، تنها محصلین دختر شامل این برنامه شده می‌توانند که یا دفاع مونوگرافشان باقی مانده یا هم امتحان سمستر آخرشان. هرچند در مکتوب جزئیات زیاد داده نشده، اما گفته شده این کار باید تا ختم سمستر خزانی سال 1402 یا سال روان به گونه آنلاین انجام شود. در این مکتوب در مورد پوهنتون‌های دولتی و امتحان دیگر سمسترها چیزی گفته نشده است. مسئولین اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی و یک تعداد استادان با تایید این مکتوب میگویند از این اقدام استقبال میکنند، اما انتظار دارند که برای دوام روند تحصیلی راه حل منطقی جستجو شود. عبدالصبور غفوری، استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
و خانوما هم دقیق مسلمشان رو بره درس که من شده بود این نفسی من شده نباید چنین کاره میشه که کسایی که حالا فارغ شدن و 400 زحمت کشیدن خوبیست، ما از استقبال میکنیم، خوشحال هم هستیم دیگه برای در این مورد، منتها ما امیدوار به این هستیم که من منطقی ترش و خوبترش ایست که کلن برای همه و دانشجویا و در کل برای خانوما در سطح کشور مکاتب و نهادهای آموزشی برای دائم بود.
محمد کریم ناصری، مسئول مطبوعاتی اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی، نیز میگوید از طریق همان سیستم آنلاینی که قبلاً پوهنتون‌های خصوصی درس می‌دادند، دفاع مونوگراف به امتحان محصلین دختر گرفته می‌شود. ناصری به رادیو آزادی گفت:
تو من سره رسمی شریک شوم ولا ټول خصوصی پوهنتون مخاوف کنه
شوم چې هغه رسمی به ما همه پوهنتون‌های خصوصی شریک شوه. همه هم دخترانی که درس سره آخر بدن و تحصیل آنان من شده بود، آنان می توانن به گونه آنلاین امتحان خود را بدهن و دفاع مونوگراف و تیزیس کسی که باقی مونده می توانن دفاع کنن. ما پوهنتون‌های خصوصی سیستم آموزش آنلاین داریم، این جریان از همان طریق شروع می شود.
برخی محصلین پوهنتون‌ها میگویند این خبر خوبی است، اما چه ضمانتی است که بعد از این امتحان و دفاع مونوگراف اجازه ادامه تحصیل و کار برایشان داده شود؟ محروم محصل سال چهارم پانزده ژورنالیسم پوهنتون رنا در کابل که از ماه دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون منتظر دفاع مونوگراف خود است، به رادیو آزادی گفت:
خب بله، از یک نگاه خوبتر است، از یک نگاه خوبتر نیست. از یک نگاه خوبتر به این خاطر است که چون ما همین 4 سال که تحصیل کردیم سند خود بگیریم. از نگاه بعدش چی است؟ چون وقتی که ما ای فاکنم آنلاین چون نمیفهم به ما ضمانت کردن میتونند که ما به ما کار پیدا میشه، ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. یعنی اینا به ما ضمانت کردن میتونند که یعنی بعد از اینکه ما دفاع کنیم مثل که وقت آزاد بودیم، یعنی باز ما آزاد درس بخونیم، تحصیل کنیم، به وظیفه برویم.
ملینا محصل پانزده ژورنالیسم پوهنتون باختر نیز میگوید:
طالبان آمدن و نماندن که ما امتحان بدیم، مونوگراف ماند. مشکلات اقتصادی هست، مشکلات نبود برق هست و این مشکلات هم هست. نمیتونیم ما مثلا بعضی از ما دخترها امتحان بدیم و آینده ما مبهم است. نمیفهمم تا چه وقت به این وضعیت خاطر بودیم.
خواستم در این مورد دیدگاه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ضیاءالله هاشمی سخنگوی این وزارت به پرسش های ما جواب نداد. پانتون های خصوصی در حال مکتوب را در این مورد از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به دست آوردند که امتحان اخیر و دفاع مونوگراف محصلین دختر زیادی باقی مانده است. حکومت طالبان از دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون مانع تحصیلات عالی دختران شد. افزون بر این، طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های زیادی بر زنان و دختران وضع کردند. آنان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و جز از ادارات محدود دولتی از کار در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی، کلاب های ورزشی، پارک های تفریحی و سفرهای طولانی بدون محرم منع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صبر رضایی، آمر جلب و جذب پلیس بخش زنان وزارت داخلی جمهوری محلی افغانستان، از حبس طالبان آزاد شد. نزدیکان حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان، نیز خواهان رهایی این محبوس هستند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
رخشانه رضایی، دختر مامای صبر رضایی، عامل جلب و جذب پلیس بخش زنان وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از رهایی وی خبر داد. با گفته رخشانه رضایی، او روز پنجشنبه با پادرمیانی مصفیدان محل از زندان آزاد شده است. رخشانه رضایی به رادیو آزادی گفت:
مدتی بود خانم صبر رضایی و افسر عالی رتبه وزارت داخلی پیشین در قید طالبان بودند. دیروز قبل از ظهر توسط مصفتا و پایدرمیانی رشتفتا و زمانت از اقارب نزدیکشان رها شدند. اما متبقی حرفا باشند، به خاطر که شاید من نمیخوایم که اینجا ذکر کنم مشکلات برشان ایجاد شود، اما بدون این نیست که لحاظ روحی و از لحاظ جسمی آسیبی ندیده باشه و حرفایی برش گفته نشده باشه.
صبر رضایی در حال آزاد شده که هنوز هم شماری از فعالان افغان در قید طالبانند. حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان، یکی از آنان است. برخی از نزدیکان او به رادیو آزادی میگویند با آنکه 23 روز از بازداشت حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان میگذرد، هیچ اطلاعی از او ندارند و اجازه دیدار به او نیز داده نشده است. یکی از افراد نزدیک به حسیب احراری که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای بشری و جامعه فرهنگی خواستار دادخواهی برای آقای احراری شده است. او میگوید:
از بازداشت حسیب احراری، شاعر اهل ادب، 19 روز میگذرد، اما تا هنوز در مورد چگونگی گرفتاریش یا جای نگهداریشان این گروه بر ما چیز نگفتند. من خیلی تلاش کردم، موفق به دیدارشان نشدم. هر کجا رفتم پشت درهای بسته ماندم. من خیلی نگران سلامتی او هستم. قبلا تکلیف گرده داشت و عمل کرده بود. تا هنوز دارو مصرف میکرد. احراری تنها نانآور و سرپرست فامیل خود است.
نزدیکان حسیب احراری به رادیو آزادی میگویند طالبان با بستن مکاتب، پوهنتونها و سرکوب چهره های فرهنگی و مدنی میخواهند چراغ نیمبند علم و ادب را در جامعه افغانستان سرکوب نمایند. بیش از این، انجمن بین المللی قلم نیز با نشر اعلامیه خواستار رهایی بدون قید و شرط حسیب احراری و دیگر فعالان که در بند طالبان هستند شده بودند. خواستیم در مورد رهایی صبر رضایی و وضعیت حسیب احراری که هنوز در بند است و خواستهای نزدیکانشان با مقامهای حکومت طالبان نیز صحبت کنیم، اما پاسخی از سخنگویان حکومت طالبان دریافت نکردیم. نزدیکان افراد بازداشت شده در حالی از بی‌سرنوشتی آنها ابراز نگرانی می‌کنند که ملا هبت الله رهبر طالبان در دستور جدید خود به طالبان روز سه‌شنبه گذشته که از سوی خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان منتشر شد، آمده است هیچ فردی را بدون حکم دادگاه مجازات نکنند. این در حالی است که متیولا ویسا، رئیس نهاد راه قلم و فعال حقوق آموزش، آلی عزیزی، رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی، استاد پیشین پوهنتون هرات، مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان نسل فرانسوی و برخی فعالان دیگر که پیش از این از سوی طالبان بازداشت شدند، هنوز از سرنوشتشان خبری نیست.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین امروز جمعه اعلام کرد که حمله هوایی به یکی از پایگاه‌های نظامی خود را که در آن از راکت‌های کروز نیز استفاده شده بود، دفع کرد. دفتر لوی دریستیز اوکراین میگوید که مسکو در این حمله از راکت‌ها و طیاره‌های بی سرنشین ساخت ایران استفاده کرده است. ژکفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
اردوی اوکراین میگوید که 13 راکت کروز را سرنگون کرده که به گفته‌اش از سوی نیروهای روس به یکی از پایگاه‌های نظامی اوکراین در منطقه مرکزی خمیلنچکی شلیک شده بودند. اردوی اوکراین به روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که این حمله توسط یک تیاره استراتژیک از استقامت بحیره کسپین انجام شده. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار عملات هوایی بر زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف را به شدت افزایش داده. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حملات روسیه سبب تلفات زیاد غیر نظامیان و خسارهای هنگفت شده. الکساندر سمچشین والی خمیلنچکی گفته که پس از افتادن قطعات راکت آتش سوزی رخ داد اما به کس آسیب نرسید. در تمامی بخش‌های اوکراین شب گذشته برای چند ساعت زنگ خطر حملات هوایی بیشتر به صدا درآمد. دفتر لویدریستیز اوکراین میگوید که روسیه در حمله شب گذشته از چندین راکت کروز و طیاره بی سرنشین ساخت ایران به نام شاهد کار گرفته است. این دفتر میگوید که تحقیقات در مورد عواقب این حمله بزرگ هوایی ادامه دارد. با گفته مقامات اوکراین روسیه به روز پنجشنبه انگام اجرای حملات هوایی از راکت مافوق صوت کنژال استفاده کرد. بر اساس گزارش ها روسیه تلاش کرده تا به سنگرهای نیروهای اوکراین در منطقه شرقی دونتسک نیز حمله کند. با گفته دفتر لویدریستیز اوکراین درگیری های شدید در مناطق لیمن، باخمود، افدیفکا و ماریانکا نیز جریان دارد. از سوی دیگر هانا ملیار معاون وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که مدافعان آن کشور عملیات روسیه در لیمن و کوپیانسک در منطقه خارکیف را متوقف کردند. او به یک تلویزیون اوکراین گفته است از 1.5 هفته به این سو درگیری در خط مقدم جنگ در کوپیانسک و لیمن شدت یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از زائران افغان در عربستان سعودی از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. برخی از زائران افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند از کیفیت غذا، رهنمایی زائران برای مراسم حج و ترانسپورت شاکی هستند. در این گزارش با هم میشنویم.
در حالی که قرار است هفته آینده مراسم حج در عربستان سعودی برگزار شود، برخی از زائران افغان که به قصد ادای فریضه حج به آنجا رفتند، از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. یک زائر افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که غذایی که به آنها داده می شود نامناسب است. او می گوید من یک بار در لاهور زندانی بودم، در زندان از این نوع غذا به من می دادند. بامیه را در آب جوش می دادند و بعد زندانیان می آوردند. یک بار در زندان این طور غذا می خوردم و حالا در اینجا. یکی دیگر از زائران افغان در شهر مکه که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، از کیفیت پایین غذا شکایت دارد. او میگوید همین سوپ که برای ما نان آورد از خوردن نیست، همه سوخته. نمیدانم پس برایشان ببریم یا نه. اگر پس برایشان ندهیم نصفش سوخته و نصفش خام است، مردم را مریض میسازد. یکی دیگر از زائران افغان ادعا می کند مسئولینی که از سوی حکومت طالبان برای رهنمایی زائران افغان استخدام شدند قادر به رهنمایی درست آنها نیستند. او می گوید رهنماهایی که با ما فرستاده شدند همه افراد واسطه دارند، معلومات کافی ندارند، با ما همکاری نمی کنند. حتی زائران هستند که تمام وقت در اتاقهای خود هستند، در حالی که نه درباره مراسم حج می دانند نه حج عمره را بلدند. هیچ کسی هم برای رهنماییشان در اینجا وجود ندارد. خلاصه خدمات مناسب در اینجا به افغان ها ارائه نمی شود. به گفته او برای انتقال زائران حج کشورهای دیگر به گونه منظم بس ها وجود دارند و بالای هر بس بیرق کشورش می باشد، اما بس های زائران افغان معلوم نمی باشد چون هیچ بیرق بالایش نصب نیست. این زائر افغان مدعی است که هیچ نظمی در بخش ترانسپورت حجاج وجود ندارد و زنان و مردان مسن با دشواری های زیاد روبرواند. این زائران تعداد از تصاویر گرفته شده از غذاهای توزیع شده به آنها را نیز با رادیو آزادی شریک ساختند. با این حال با این حال محمد ولی حمید مسئول کمیته توزیع مواد غذایی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در شهر مکه در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان بدون آن که به کیفیت غذا اشاره کند گفته که آنها روز 3 بار برای زائران در 32 ساختمان غذا توزیع می کنند. گفت زائران افغان همه از غذا راضی هستند، در هر ساختمان دو ناظر تعیین کرده ایم. غذا توسط مسئولین ما و شرکت قرارداد شده برای زائران توزیع می شود و آنها از غذا رضایت کامل دارند. تلاش کردیم پاسخ وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در مورد ادعاهای زائران افغان داشته باشیم، اما فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این نیز مشکلات مشابهی در سالهای گذشته در مراسم حج گزارش شده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان یک ماه پیش 364 افغان را در گروه اول برای ادای حج به عربستان سعودی فرستاد که این روند هنوز ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 21 جون در صفحه تویترش نوشته است که روند انتقال زائران افغان به زودی پایان می‌یابد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در سال جاری حدود 30,000 افغان را برای انجام مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. سال گذشته 13,582 نفر از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. وزارت حج و اوقاف طالبان گفته که امسال برای هر نفر $3,924 آمریکایی مصرف در نظر گرفته می شود که به گفته این وزارت این رقم در سال گذشته $4,130 آمریکایی بوده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اصطلاح معروف درباره صرافان این است که آنان تنها درباره پول گپ می‌زنند. یکی از این صرافان با رادیو آزادی صحبت کرده که تقریبا یک عمر یعنی بیش از 40 سال در این بخش کار کرده. این صراف حاجی دادگل حضرتزاده است که صحبتهایش را در این گزارش بشنویم.
دویزه تشویق کردم چه تو راست دلت صرافی تا مگه بدر سرمرست او کن.
دادگل حضرتزاده میگوید که همین حرف دوستانش کار او را به صرافی کشاند. دادگل حضرتزاده مشهور به حاجی دادگل باشنده اصلی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر است که اکنون در کابل زندگی میکند. او 62 سال عمر دارد، پدر 5 دختر و 3 پسر است که به گفته او همهشان تحصیل کردند. خودش هم تا مقطع لیسانس تحصیل کرده. حاجی دادگل میگوید بیش از 40 سال است که صرافی میکند. این که چگونه این پیشه را در پیش گرفته از زبان خودش بشنوید.
این یک کار تصادفی بود. از روبروی صرافی می گذشتم، آنجا دوستم را دیدم. در امتداد دریا به طرف سرای شهزاده روان بود. به دستش پول بود. ازش پرسیدم که خوب پول داری، اینها را چی می کنی؟ تشویقش کردم و برایم گفت بیا تو هم این کار را شروع کن، کمکت می کنم. فقط همین و رفتم در خانه، پول ناچیزی که در خانه و از خواهر و مادرم بود را جمع کردم و بالاخره این کار را همان جا یاد گرفتم و شروع کردم.
دیگه او کم با اون چیزا مقدار پیسه وی دا پیسه می راوړل. خب بالاخره عمل ته می دا کاروبار شروع کرد.
این گونه بود که دادگل حضرتزاده به سرای شهزاده آمد و صراف شد. آهسته آهسته کار وی گسترش یافت، شناخت بهتری از مردم و کار صرافی پیدا کرد و صرافان هم در پیشرفتش به او کمک کردند تا اینجا که از سالها به این طرف معاون اتحادیه عمومی صرافان است. حاجی دادگل میگوید که وظیفه‌اش به عنوان معاون اتحادیه صرافان هیچ امتیازی ندارد.
دا یو با مسئولیت او بدون امتیاز وظیفه
این یک وظیفه با مسئولیت و بدون امتیاز است، به خاطر حل چالش های مردم و خدمتکاری خدایی. ما به عنوان میانجی میان دولت و مردم وظیفه خود را پیش میبریم. هیچ امتیاز خاص در این مقام نداریم.
امتیاز مونگ خطعا تا در مقام که نلرو.
حاجی دادگل میگوید در چند دهه گذشته در کار صرافی پستی و بلندی های زیادی را تجربه کرده و گاهی هم همه سرمایه‌اش را از دست داده است، اما به گفته او دوباره به کار آغاز کرده و شکست را نپذیرفته. میگوید تهدیدات زیادی متوجه صرافان است.
از موگه در کار او فعالیت
در این شرایط کاروبار ما با تهدیدات مواجه است. مسئولیت‌ها و مکلفت‌ها بسیار زیاد است.
دلته مسئولیتونه و مکلفیتونه هم دیریگی.
دادگل حضرت زی میگوید پسر کلانش در نتیجه حمله ناکام اختطافگران از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. صرافان در نزد مردم عام طبقه ثروتمند به شمار میروند، اما حضرت زی این کار را با مفاد کم به دلیل تغییرات ارز، پیدا کردن لقمنان حلال و حلال مشکلات مردم میداند. صرافان و تجاران بارها به دلیل چالش های امنیتی اعتراض کردند و روند کارشان را به گونه موقتی متوقف کردند، اما باز هم با وجود وعده حکومت ها مبنی بر تامین امنیت آنان، هر از گاهی خبرهای از ترور و اختطاف آنان و اعضای خانوادهشان به نشر میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که برای 6500 کودک به شمول 3500 دختر در مناطق زلزله زده افغانستان ده ها صنف درسی ساخته است. هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر پرسش های را در پیوند به دیدار فریدون سنلی اغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان مطرح کرده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان دو تن جان باختند و 22 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. جمعیت بزرگ زائران مکه معظمه، مقدس‌ترین شهر اسلام، امروز جمعه برای بزرگترین زیارت حج در سالهای اخیر جمع شدند. اردوی اوکراین امروز اعلان کرد که تلاش روسیه برای حمله به یک میدان هوای اوکراین در طول شب خونسا شده است و ویتالی منیشین معاون والی منطقه کالمان در ساحه آلتای کرای سایبیریا به قتل 5 زن جوان اعتراف کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
روحانیار سید آقا ملک زاده که شما متخصص امور زراعتی در رشته اقتصاد و مسئولیت غذایی در پانتون کابل هستین، ما یک برنامه خاص داریم در رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. در او کسای مثل شما که تخصص دارن در امور مسائل اقتصادی و اجتماعی با ایشان صحبت مفصل میکنیم. از او خاطر به برنامه ما خوش آمدین سید.
تشکر، لطف کردین، زنده باشین. سلام خدا خدمت شما و شنوندگان رادیو شما تقدیم میکنم.
بله، ما عادت داریم اول از خود شما پرسان میکنیم، اگر خودتان به شنونده عزیز ما معرفی بکنین، مثلا در کجای افغانستان تولد شدین، در کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان در کجا شروع کردین و به کجا رساندین، به این ترتیب استاد داخل مصاحبه میشیم. بفرمایید استاد محترم.
ما در ولایت کاپیسا تولد شدیم، به سطح ماستری درس خواندیم در بخش اقتصاد توسعه زراعتی. فعلا استاد در حال پنجه زراعت پانتون کابل دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی است.
استاد در کدام سال تولد شدیم و مکتب ابتدایی را در کاپیسا خواندیم؟
بله، مکتب ابتدایی را در مکتب ابتدایی عبدالمنان شهید خواندیم، دوره لیسه را در لیسه حضرت فرخشاه خواندیم، پانتون دوره لیسانس در پانتون البیرونی در ولایت کاپیسا به پای اکمال رسیدیم. پس از اون یک مدت در وزارت زراعت کار کردیم، در وزارت مهاجرین، در یک مدت انستیتوت خدمات ملکی افغانستان و بعد از اون در سال 2014 به پروگرام ماستری در طریق یک اسکالرشیپ به هند رفتیم و درس خود در بخش اقتصاد زراعتی در اونجا به پای اکمال رساندیم.
خب استاد محترم، قبل از اینکه به مسائل دیگه بپردازیم، در ساحه امور زراعتی شما متخصص هستین، در این ساحه تحصیلات عالی دارین. مشکل تحصیلات در افغانستان چی هست؟ چرا اینقدر زیاد متخصصین، اینقدر زیاد فاکولته خوان و درس خوان داریم، منتها زراعت افغانستان اتر که باید شاید رونق بکنه رونق نکرده؟ این نقص از شما هسته یا نقص از زراعت هست یا نقص از آب و هواس؟ از چی هست؟ نقص در کجا هست که چرا زراعت اینقدر زیاد قسمی که باید باشه رشد نکرده در افغانستان؟
بدون شک این نقص ما را خود میبینم، در سیستم میبینم، در حکومت داری میبینم. بدون شک تغییرات در وجود نه، برای در مقابل از این معاشه داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم، بخواییم نخواییم تغییرات اقلیمی ما در مقابل تغییرات اقلیمی ما باید چی داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم، بخواییم نخواییم نفوس زیاد میشه، برای زیاد نفوس ما باید که آمادگی غذایی داشته باشیم. خب در کل ما اینه گفته میتونیم که کمی و کاستی از خود ما هم است. ما هنوز قادر به این نشدیم که یک سیستم ایجاد بکنیم که بتونیم از متخصصین ما به اصل استفاده خوبتر بکنیم، از داشته های متخصصین خود ما بتونیم که جا استفاده بکنیم. و در بالوی از اون روی تحقیق زیاده که نشده است، کار نشده است، سرمایه گذاری نشده است. همین دلایل است که ما نتانستیم از این ظرفیت های بالقوه که در کشور ما موجود بوده باشه از جای استفاده کردیم.
اصلا در سیستم تعلیمی کدام نقص نیست در افغانستان؟ برزی که مثلا از مکتب باید رشته بندی میشد، مثلا حداقل از صنف 9 باید رشته بندی میشد، باز کسایی که میخواستن در رشته های مختلف درس بخونن در اونجا آماده میشن و بعد از اون میرن به فاکولته های که در رشته شان هست. به این شکل یک ریفرم در افغانستان هیچ نامد. این تنها موضوع امروز نیست، حداقل موضوع 100 سال افغانستان است که همین موضوعات صحیح انکشاف نکرده. در این مورد نظر شما چی است؟ یعنی مثلا در خارج که کسایی که در یک رشته میخوانن بازی ها عملا میرن یگان کار را میکنن، در کار عملا میبینن، مثلا اگر در امور زراعتی باشه میرن در زراعت کار میکنن، خاک دست میزنن، بوی میکنن، آشنا میشن، آلوده میشن به گل و لای، بالاخره موضوع را یاد میگیرن. منتها در افغانستان هر کس که از فاکولتی زراعت که برامد، اولین مقصدش ایست که اگر وزیر زراعت شه، اگر نشه خو موینش خو میشم، اگر موین نشم رئیس خو میشم. از این قبیل کل موضوع در همین جا نیست که کلگی میخواین از فاکولته براین کلان کلان آدم ها شوا، نمیخواین در زمین برن بیل بزنن به طور مثال. نه
بدون شک ما با شما موافق هستیم که باید از مکتب باید چی شود رشته بندی شود. هر کسی به کل کشورها، کشورهایی که انکشاف دیم زراعت شان انکشاف کرده، وقتی که ما سیستمشان رو مطالعه میکنیم میبینیم که به حساب از مکتب تخصصی به رشته های تخصصی به حساب مشخص شده است که ساینس بخوانه، که آرت و هنر بخوانه، دیگه از اموجه چیز میشود رشته بندی میشود که متاسفانه سری موجان در افغانستان هنوز کار نشده است. و در پالی و جلول مدتفان در کشور ما افغانستان تا فیلحال ما در قسمت انکشاف معارف هنوز مشکل داریم. ما هنوز معلوم مستقی نداریم به اندازه کافی. ما هنوز حساب مکتب های انکشاف یافته نداشتیم. تاثیرات عالی و معارف جز یکی دیگر هستن که میتونند یکی دیگر را حمایت بکنن. در پالی و جلی که ما پیشتر برسان خودتان هم یادآوری کردیم که باید رشته بندی شود، هر کس مطابق رشته شود و مکتب درس بخوانه، آمادگی رو بگیره با اون رشته آماده شود. در پاری از که اون اگر تو خوب است، اگر پنک است که متاسفانه در کشور ما تا انوسی تدبیق نشده است. ولی ما انوس هم در یک قسمت آنوز مشکل داریم. من پیشتر برستان یادوی کردم که ما انوس ماره مستقی نداریم، معلمین کافی نداریم، لابراتوار کافی نداریم، ما انوس مکاتب منظم نداریم. اینا کلش سبب شده است که ما نتانیم در عرصه‌های مختلف بلخصوص در عرصه زراعت ما انکشاف قابل لمس داشته باشه.
دنیا را که تعقیب میکنیم در هر طرف راپورا و گزارشا و خبرها را میبینیم، خشکسالی و کماوی و بیابی، و در یک جای سیل میبره زمینا را، در یک جای دیگه خشکسالی است او به نوشیدن پیدا نمیشه. در این شرایط وجایب علمای مثل شما و کسایی که در پانتونا درس میخوان، وظایفشان چی است؟ چی باید بکنن اینا که به کسایی که رهبر هستن، به کسایی که در این ساعت کار میکنن، بر از نو نشان بدن که وضعیت اتر است، شما چی میخواین بکنین، یعنی تصمیمتان چی است، نظرتان در مورد بگیریم، چی میتونین بکنین شما علما؟
کاری که ما کرده میتونم امی است که امی مشکلات با جسد سازی و با مسئولین مربوطه ای را برسنیم. ما خب کاری که مربوط ما میشه در حیطه توان و صلاحیت ما است، ما همیشه این کارها را انجام دادیم و انجام میدیم. ما برای مسئولین خود گوشزد میکنیم که به قسمت ها توجه داشته باشند، مثلا در قسمت زراعت، در قسمت انکشاف زراعت و در پوالو از دو ما مکلفیت مایی است که نهادهای سکتوری و نهادهای مربوطه را ما باید حداقل به وظایفشان یا را حداقل امو نکات آسیب پذیر را برشان حداقل بگویم که اگر شما در اینی موارد کار نبکنید، تلاش نبکنید و تلاش بخش نده، ممکن است که ما به مشکل مواجه شیم. دیگه مسئولیت ما اینمی است، مسئولیت دیگه ما می است که ما باید تحقیق بکنیم، فرصت ها را پیدا بکنیم، چالش ها را پیدا بکنیم، مواردی که به حساب سبب انکشاف زراعت می شود او را شناسایی بکنیم و در کل برای بهبود زراعت، برای انکشاف سکتور زراعت ما به حساب طرح ها را داشته باشیم و شب و روز تلاش بکنیم که تا زراعت ما به انکشاف برسیم. ولی در پالو از او ما نیازمند از این هم هستیم که مکلفیت دولت ها و وزارت های سکتوری هم است که در این اثر توجه داشته باشن و حداقل یک بستر مساحت چرا، یک فرصت مساحت چرا، یعنی طرح برنامه که ما داریم امیره به حساب ما بیره با نهاره مربوطه به حساب بیره شریک بشدیم. متاسفانه ما در طول سالیان متمادی، نه امروز، از سالیان متمادی ما شاید عجیب بودیم که وزارت زراعت یک متاسفانه رهبری از یک وزارت اشخاص و افراد متخصص نبودن، همیشه بر مبنای علایق و سیاسی به حساب استخدام شدن و همیشه از پروگرام ها و برنامه هایی که مربوط به وزارت تأسیس میشود، زراعت میشود، وزارت سکتوری انکشاف زیاد میشود، متخصصین همیشه دور بودن از داشته های از اینا، از طرح و برنامه های از اینا به حساب یا بلکل استفاده نشده است و یا اگر استفاده هم شده تندک بوده.
خب استاد محترم، شما چی فکر میکنین؟ یعنی چی باید شود؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل ما، رای حل ما این رقم پیشنهاد میکنم که وزارت زراعت، جمع تحصیلات عالی، تمام متخصصینی که وجود داره اینا به حساب یک هماهنگی کامل بین از یا وجود داشته باشه و یا به شکل متوازن و دوامدار برنامه و پروگرام‌ها داشته باشند و یا هماهنگی داشته باشند و وزارتخانه‌ها به حسابش نباشد، بر مبنای علایق و بر مبنای باز مواردی که به حساب مستقی نبوده باشد و او رقم نباید یک نفر در رفتی اگه داره قرار بگیره و اگر و در پاری بازو ما پیسه پرستان گفتم که اما هنگی کامل وجود نداره. ما در افغانستان متخصصین بسیار زیاد داریم و دیگه از این متخصصین اشنا نشوند، استفاده درست صورت نمیگیرم. اگر استفاده صورت داغای صورت نگیرستن یک استاد، یک متخصص، یک کدامده در کدام دراسه اگر خواستنش بازبورم نگن که توی اینی کار بکو، امتیاز دیگه نفر میگیره، پروگرام صلاحیت از دیگه نفر. برای می خواهم که سر از این تنها کار پیش برن یک موجه درست نیست، یک کار درست نیست و پیشنهاد ما یه رای حل ما که ما پیشنهاد میکنیم همی است که وزارت زراعت، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، جمع متخصصین کل از این باید پیش شود، اما هم کار بکنم کار به اهل کار سپرده شود، کار به متخصص سپرده شود، کار به اگر به اهل کار سپرده نشود ما نمیتونیم که به انکشاف و سکتور زراعت برسیم.
آقای سید آقا ملکزاده، در مجموع یعنی کوتاه مدت و طویل مدت پلان ها اگر شوه، روی طویل مدتش خو همین چیزایی که گفته میشه یک ریفورم ضرور است و مثلا از مکتب مسائل باید آغاز شوه و از این قبیل مسائل، منتها در کوتاه مدت چی باید شوه؟ این هم یک سوال اساسی است، برای ازی که راپورها گزارش های مختلف حاکی از آن است که میگن خشکسالی ها به اصطلاح در دان دروازه هست و در این صورت مشکلات غذایی ایجاد میشه. در امی اواخر گزارش هایی که ما در دست داریم مثلا میگن که خشکسالی یک مسئله بسیار زیاد مهم جهانی خواهد شد، حتی جنگ ها سر آب خواهد شد. از این خاطر ضروری ترین عاجل ترین مسئله چی است فعلا بر افغانستان که انجام بتن؟
برای فعلا ما برای کوتاه مدت ما میخوایم که سر موارد بازاریابی باید کار بکنیم، به خاطر از اینکه میتونه که این موارد تشبسات خورد کوچک حمایت بکنه و سبب تغییرات در زندگی مردم شده. به عنوان مثال ما در افغانستان میوه‌جات به اندازه کافی داریم، تولید میشه ولی ضایعاتش بیشتر است، به خاطر از اینکه ما ایره پروسس کردن میتونیم، یا ما در خب مارکت نداریم، ایره به مارکت های چیز دیگه کشورهای در عرضه بکنیم، یا در اخر ما اطلاعات مارکتی نداریم که مطابق به نیاز مارکت ما به مارکت مواد غذایی باشه یا میوه باشه هر چیزی باشه مطابق به نیاز مارکت ما بر از او چیز بکنیم، عرضه بکنیم. خب در کوتاه مدت می شود که ما روی ایجاد صفحانه و اصلاحات مارکتی، انکشاف مارکت اگر برش بگیم در مورد ازی، و همچنان در قسمت بندای آبگردان باید چی شود توجه شود. ما به اندازه کافی به حساب آب داریم، ما را سیل میبره، ولی ما در وقت دوار در وقت که به حساب مقدار بارندگی بیشتر میباشه، اکثر ما زمینه خود خانه خود کاشانه خود ما دست میتونم از دست چیز بارندگی و سیلاب و که ما به حساب نمیتونم آبهای خود ایشیز بکنیم، محل بکنیم، ولی در وقتی که ما ضرورت میداشته باشیم اون ما نمیتونم که از با آخت سفی نمیداشته باشیم. من یک سرگذشت خود براتون بگم. یک دفعه ما رفتم به برفشان، در برفشان در دریای کوکچه موج میزد، ولی در باره از یک قریه بود، ما دیدم که مردم سر حیوانات برای خوردن خود از دریا ایسی می بودن، آب می بودن، یعنی ما سر گنج شدیم ولی از این استفاده کردن می تانیم. خب خلاصه که از موجود دو نشدیم، در کوتاه مدت ما باید که روی زیر ساخت های زراعتی، روی مارکت و روی بندر آبگردان اگر که توجه بکنیم میتونه که ما را به زودترین فرصت به خود کفایی برسانه و سبب از این شود که امنیت غذایی را بر اکثریت مطلق مردم افغانستان ایجاد بکنه.
یکی هم موضوع ایست که ما در چندین برنامه ترک کردیم سوالات که اگر مردم خودشان در هر ساحه تشریک مسایی کنن، مثلا کوپراتیف ها جور بکنن، مثلا شرکتکای خرد جور بکنن، دست به دست هم بتن در بعض مسائل کوشش کنن که خودشان یک کار بکنن، به خاطر ایجاد مثلا سردخانه ها گفته شما که مثلا میوه ها به خاطر نگهداریش و به خاطر صادراتش به سردخانه ها ضرورت است. اون روز یک برنامه داشتیم، یک دهقان ما میگن که میگن امروز پیاز دو افغانی مردم به زور میخرن، بعد از اون میگن که وقتش که آمد باز از پاکستان میارن 200 افغانی میخرن. از اون خاطر میگن باید از آل چاره باید شوه. این نوع کوپراتیف ها چرا در افغانستان رشد نمیکنه؟ یعنی کوپراتیف هایی که یک چند تا دهقان یک جای شوند، یا حتی بین دهقان و تجار و اقتصاددان و سرمایه دار، یا یک کوپراتیف اگر جور شوند میشه که چیزایی که شما میگن عملی شوند، یعنی صادرات شوند. چی میگین استاد محترم؟
ما با شما موافق هستم. بهترم عرض کردم، با شما عرض کردم که یک هماهنگی کامل بین تمام نهادات وجود نداشته باشه، ما تا مشکل است که به طرف عرفا و آسایش برسیم. در قسمت کوپراتیف ها باید براتون عرض شده که در بعض مواردش تغییرات به وجود آمد. مثلا دولت میخواست که از اینا اشتز بگیرم، مالیات بگیرم، مالیات بر عایدات بگیرم و از این کار سبب شد که اکثریت کوپراتیف ها افغانستان منحل شدم. یا مثلا یک پروگرام ایجاد شد که بعض نهادها و مؤسسات رو یا بودن میخواستن که برای بعض کوپراتیف ها حمایت مالی بکنن، بعض کوپراتیف ها عاجل به حساب تأسیس شدن ولی روی ازی به حساب کار نشد. یک کوپراتیف چرا هم پایدار باشه؟ چطور کدام کارها را ما باید انجام بدیم که کوپراتیف بتانه به صورت دوامدار متواتر کار خود را ایجاد بکنه، خودشان به پای خودشان شوند و کار خود را پیش برن؟ و اینمی موارد سبب شده است که کوپراتیف ها به حساب مؤثریت نداشته باشند و بعد از اون مردم به طرف انجمن ها ایجاد کرد روی آورد، به خاطر دیدی که انجمن ها تابع قانون مالیات افغانستان نمیشدن. خب گپ مهمی است که ما وقتی که ما میگیم ما تمام نهادهای سکتوری دولتی ما شما به حساب یک هماهنگی منظم بین خود ندارن که تا یک موضوع را به درستی به حساب تحلیل و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی بکنن که با کدام میکانیزم با کدام شیوه ما میتونیم که به طرف رفاه و خودکفایی برسیم و همون کارا را انجام بدیم. متاسفانه علمی کمیاب و کاستیاب و نبود یک میکانیزم ارزیابی تحلیل وضعیت دقیق سبب این شد که دهقان ما یا کوپراتیف های ما به حساب مسئولیت چندان نداشته باشند. و پیشنهاد ما است که ما باید که وزارت مالی افغانستان، جناب وزارت زراعت، وزارت و سایر ادارات زیربطی که در این قسمت کار میکنن باید این مشکل را حل بکنن. دهقان در کل دنیا در همه جای ضرورت به سبسایدی دارد، ضرورت به حمایت دارد. متاسفانه در کشور ما بیل از همه پروگرام های راه اندازی شد که یا به حساب دهقان مفخور را میکنن یا بلکل به حساب ای را فراموش میکنن، ای را مورد حمایت قرار نمیدنش. دیگه ما خواهش ما این است که در پالی از این که کوپراتیف ها به حساب جور شده برای کوپراتیف ها پلان اقتصادی از این به حساب ترتیب شده، به حساب فعالیت از این از جایبی شده که آیا با این فعالیت های از این پیشنهاد کردین یا پیشکش کردین می شود که یا به حساب کارکرد خوب داشته باشند یا از این که فعالیت خود آید داشته باشند ترجیا کار شدم و در پالی ازیو ترجیا کار شدم که نهادهای باشه که بین دهقان، بین ترویج، بین تحقیق یک رابطه را ایجاد بکنه و در پالی ازیو به حساب سکتور خصوصی ما شما انکشاف بکنه. چیز دیگر که در زراعت سر از این بشاد توجه است که او هم در زمره یعنی یه چیز سکتور خصوصی و اگفا مثلا کانترکت فارمنگ است که او به حساب مثلا عوامل تولید تخمه، کود و سایر ادویجات و بدیقان فراهم می سازد. بدیقان هم بگه که با اینی میکانیزم با این شرایط تو یه چیز بکن کشت بکن و اگر اینی موارد به حساب سرش کار بکنن که بعض شرکت ها بتانن که با بعض دیافین مشترکن کار بکنن، قرارداد داشته باشن، هر به قرارداد داشته باشن کار بکنن، اینی موارد هم هست که میتانه بدون از این که دولت به حساب دخیل باشه به سبب خودکفایی مردم شده. ولی این همین کار هم به یک میکانیزم ضرورت داره و میتوار بگیرستم که بعض نهادهایی که در افراد اشخاصی که در وزارت زراعت کار میکنن روی این موارد حداقل کمی غور و بررسی داشته باشم.
بله استاد، من یگان وقت که استادا شوخی میکنم بخیلم که این مزی استادام نیست. یگان وقت آیا امکان نداره ای استادا دست به دست هم بتن و یک سیمینار جور بکنن یا درست بکنن یا مثلا بریفنگ بتن بر رهبری وزارت زراعت و وزارت اقتصاد و اینا از هر ساحه دست به دست هم بتن یک ساعته مثلا کتی ویدیو ها کتی وسایل مدرن یک چیز درست بکنن که به پیشنهاد بکنن بر رهبری هر وزارت که بیاین ما برتان بریفینگ میتیم، یعنی راه های حل است، یعنی مشکلات است. مگم چون سیاست مدار شماست، این تصمیم در دست شماست، خوجه این شماست، این پول در دست شماست، منتها اینی چیزها را اگر بکنین شاید اقتصاد کشور بهتر شوه. ایتر چیزها را چرا استادا نمیتونن در افغانستان بکنن سیب؟ حالا دیگه ملامت خو یافت نمیشه، مجبور یخن شما را ما کم بگیریم سیب.
ما هم جز از همین جامعه هستیم، ما خود به حساب برایت داده نمیتونیم، حتما کمی و کاشی در ما هم وجود داره. نتوانست شاید که مسئولیت خود طوری که لازم بوده باشه انجام داده نتوانستیم، ما یه رشن میکنیم، میپذیریمش. در این مورد ما احساس کمبودی میکنیم ما خود ما هم، ولی در کل ما سر از این باید کوشش بکنم، کار بکنم که در پالی وزی که با شما موافق هستیم که ما باید با وجوده که باز سمینار ها و کانفرانس ها را ما داریم، اتوام نبوده باشه که ما ترها و برنامه های خودش نکرده باشیم، پیشکش نکرده باشیم. اکثریت اساتی، اکثریت و سازا به حساب دارن، طرح دارن و او را همیشه به حساب شریک ساختن. ولی یک گفتی است که اگر اینمی نظریات و استازان به حساب در نظر گرفتن شده و این هر چیز داشتن شده و حدی از خب اگر یک سیستم ایجاد نشده که اینمی استازان را بخواین، اینمی کسا یک متخصصان یا را بخواین، از یا نظرشان را بگیرن و به نظر از یا احترام قائل باشن و در پالی و از یوم و در پالی وزیو ای دقیقا یک زمینه را مشاهد بسازن که در تمام پروگرام ها و کارهای خود حداقل اگر شانس به حساب غفلت میکنه، اونا به حساب کسایی که در نهاره رهبری حکومت قرار دارن از این ظرفیت هایی که به حساب وجود داره از این استفاده بکنن. ما برای شما چرا میدونم که خوشن در پانتون کابل در پنجه زراعت ظرفیت های بشاب بالقوه که به سطح دکتر و دکتر هم پایینترش ماستر هستی وجود داره، ولی متاسفانه آنچنانه که باید از این ظرفیت ها استفاده صورت بگیره استفاده صورت نگرفته. ما شما به حساب یک ضرب مثال داره میگه میمان ناخوانده هم خوش آدم نمیانه. ما اگر هر قدر که ما به حساب اگر ما تلاش هم بکنیم ولی کسای دیگه به حساب زمینه سازی نبکنه، بستر سازی نبکنه، یه گفای ما به حساب مؤثریت نمی داشته باشه و جایی را نمی گیرم. ما امیدوار به این هستم، امیدوار به این هستم که ما هم بتانیم امو موارد تخصصی و مستقی را با نهاره مربوطه از طریق وسایل مختلف باید برسانیم و همچنان این آرزو داریم که نهادهای مربوطه باید در تمام مواردشان از این ظرفیت هایی که در پنتون کابل و یا در سایر در افغانستان وجود داره از یا استفاده بکنن. و ما خود متعهد به این میدانیم که از طریق میدیای مختلف ما موارد به گوش مسئولین برسانیم. و یک چیز دفعه خواهیم براتون یادآوری بکنم که اگر گاه باز موارد بخواهی بر یک نفر بگویی که اینی تو یک مشکل است، یک خوی زن با وجود میاد و ذهنیت های ایجاد میشه که گویا فلان آدم به تخریب اداره کار میکنه و یک کار میکنه، امی هم یک علت است که اکثریت استادا به صف کوشش به این نمیکنن که در امورات باز نهاده دیگر مداخله بکنن.
استاد محترم پوهانیار سید آقا ملکزاده، استاد فاکولته زراعت رشته اقتصاد، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
قربان شما، سلامت باشین و خیر باشه. جا داره که شما تشکری بکنیم همیشه در قسمت برنامه های انکشافی، پروگرام هایی که به حساب برای مردم افغانستان خصوصا برای کسایی که گرسنه هستند و برای کسایی دیافین افغانستان همیشه شما برنامه داشته از این بابت ما لازم میبینیم که شما تشکری بکنیم و از خداوند میخوایم که شما را توفیقات را بیشتر نصیب بگردانه که در یک قسمت ها بیشتر کار بکنیم.
Be my young.